سلام و عصرتان بخیر. به برنامه ساعت 5 از رادیو زادی خوش آمدید. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. در این یک ساعت از تازه ترین و آخرین تحولات خبری افغانستان و جهان آگاه خواهید شد. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را برایتان داریم. در مهمترین گزارش های مربوط به افغانستان میشنوید که حکومت افغانستان سید الله مشهور با رئیس خدایداد را که به شمول قتل و اختطاف در جرایم مختلف دست داشت اعدام کرد. اما اول از خبرها آغاز میکنیم تا لحظات بعد در خبرهای جهان از ستار فروغ میشنوید که سخنگوی کمیته بررسی روسیه میگوید که تحقیق کننده ها روی چندین انگیزه احتمالی قتل نمتسوف سیاستمدار برجسته مخالف حکومت روسیه کار میکند و جنگجویان گروه دولت اسلامی بر شهر سامرا در شمال عراق حمله کردند. اما قبل از آن همیرا الکوزه خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعدام شدن سید الله مشهور به رئیس خدایداد را تایید کرد. مسئولین محلی ولایت تخار میگویند در انفجار یک بالون گاز 4 عضو یک خانواده کشته شدند و وزارت تحصیلات عالی میگوید طرح پلان استراتژیک ملی جهت بلند بردن کیفیت تحصیلات عالی به زودی معرفی خواهد شد. تفصیل خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعدام شدن سید الله مشهور به رئیس خدایداد را تایید کرد. این ریاست امروز با نشر یک اعلامیه گفته است که رئیس خدایداد به جرم سرقت‌های مسلحانه، قتل و اختطاف اتباع داخلی و خارجی امروز اعدام شد. در همین حال باشندگان شهر کابل از اعدام رئیس خدایداد اختطافچی مشهور ابراز خرسندی کردند. شماره از باشنده های شهر کابل و رادیو آزادی گفتند با عملی شدن جزا بالای مجرمین سطح جرایم در کشور کاهش می‌یابد.
در باره اعدام رئیس خدایداد نظر بتم که دولت بسیار خوب کار کرده.
اسم امرالدین است از یک باشنده کابل. در مورد رئیس خدایداد نظر داریم بیکار خوب شد. این حال دیگه آدمای خراب کلان کلان از نظر میکنن کارهای خراب دست میکشن.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در عملی شدن این نوع قضایا باید عدالت به صورت کلی در نظر گرفته شود. این کمیسیون می افزاید هرگاه حکومت افغانستان این فرد را مطابق قوانین مجازات کرده باشد آنان از این اقدام حکومت حمایت می کنند. مسئولین محلی ولایت تخار میگویند در انفجار یک بالون گاز 4 عضو یک خانواده کشته شدند. سنت الله تیمور سخنگوی سرپرست این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز در منطقه چشمه شیر شهر تخار به وقوع پیوست. آقای تیمور افزود که افراد کشته شده زن و شوهر و دو طفل این خانواده شامل می باشد. در یک خبر دیگر صبح امروز دو محافظ ملک تاتار یک قمندان جهادی سابق در ولایت تخار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. شماره از فعالان مدنی و باشنده های افغانستان از نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان برفکوج های اخیر در ولایت کشور انتقاد کردند. فعالان جامعه مدنی امروز در نشست خبری گفتند با گذشت 3 روز از وقوع برفکوج های شدید در ولایت پنجشیر هیچ کمک مؤثر برای آسیب دیدگان صورت نگرفته است. رحیم الله جامی یک تن از فعالان جامعه مدنی کمک های صورت گرفته را اندک خواند. آقای جامی تاکید کرد که هرگاه حکومت در این زمینه به گونه جدی توجه نکند وقوع حوادث بعدی عواقب بد را به همراه خواهد داشت. و وزارت تحصیلات عالی میگوید طرح پلان استراتژیک ملی جهت بلند بردن کیفیت تحصیلات عالی به زودی معرفی خواهد شد. محمد عثمان بابوری سرپرست وزارت تحصیلات عالی امروز در یک ورکشاپ تحقیقاتی با ابراز این مطلب گفت با عملی شدن این طرح مشکلات تحصیلات عالی تا حد حل خواهد شد.
وزارت تحصیلات عالی بعد از بیش از یک سال کار خستگی ناپذیر بالای تصویب پلان استراتژیک ملی تحصیلات عالی افغانستان امروز از طریق یک ورکشاپ ملی مصوبه را ما نهایی کنیم.
در این ورکشاپ شماره از مشاورین خارجی نیز اشتراک داشتند و طرح این پلان را مهم خواندند. پایان خبرهای افغانستان. در خبرهای جهان با ستار فروغ باشید.
رادیو آزادی.
سخنگوی کمیته بررسی روسیه میگوید که تحقیق کننده ها روی چندین انگیزه احتمالی قتل نمتسوف سیاستمدار برجسته مخالف حکومت روسیه کار میکنند. ولادیمیر مورکین امروز گفت
также тщательно отрабатывается и версия о том, что
در حال حاضر در تحقیق روی چند مورد کار می‌شود. اول در از همه البته این احتمال وجود دارد که این قتل یک عمل تحریک‌آمیز برای بی‌ثبات ساختن وضعیت سیاسی در روسیه بوده باشد و نیمتسوف ممکن قربانی کسانی شده باشد که پیش از استفاده هر نوع ابزار برای رسیدن به اهداف سیاسیشان موقوف نشدند. سخنگوی کمیته بررسی روسیه همچنان گفت که تحقیق کننده ها روی احتمال کشته شدن نیمتسوف از سوی تندروان گروه دولت اسلامی نیز کار میکنند، زیرا به گفته وی این رهبر اپوزیسیون روسیه از مجله شارلی ابدو در فرانسه به هنگام حمله در اوایل ماه جنوری بر دفتر این مجله حمایت کرده بود. مارکین همچنان گفت که این قتل شاید به منازعه در اوکراین هم ربط داشته باشد. به گفته وی این پنهان نیست که در میان هر دو طرف منازعه اشخاص افراطی موجودند که وفاداری به هیچ کدام از مقامات ندارند. مارکین افزود که این قتل شاید با فعالیت‌های تجارتی وی نیز رابطه داشته باشد. در یک خبر دیگر داریم که برخی از سیاستمداران روسی، رهبران جهان و اعضای سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، کشته شدن بوریس نیمتسوف، سیاستمدار برجسته مخالف حکومت روسیه و معاون سابق صدر اعظم این کشور را محکوم کردند. وزارت داخله روسیه گفته که نیمتسوف اواخر دیروز در نزدیک کرملین کشته شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه گفت که ایالات متحده آمریکا قتل ظالمانه بوریس نیمتسوف را محکوم میکند. نیمتسوف منتقد سرسخت رئیس جمهور پوتین بود و از آنچه ناکرایی حکومت و فساد گسترده خوانده شده به شدت انتقاد میکرد. رسانه های روسی به نقل از سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور خبر دادند که وی قتل نیمتسوف را ظالمانه خوانده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی بر شهر سامرا در شمال عراق حمله کردند. در این جا قوای امنیتی و گروه های ملیشیای شیعه قبل از یک عملیات تهاجمی پیشبینی شده بر مواضع گروه دولت اسلامی گرد هم آمدند. بمب‌گذارهای انتحاری وسایط پر از مواد انفجاریشان را در بخش شمالی سامرا اوایل امروز انفجار دادند. یک فرد دیگر موتر نو هموی را که در آن مواد انفجاری جاسازی شده بود در قسمت جنوبی این شهر منفجر ساخت. جنگجویان گروه دولت اسلامی تقریبا در عین زمان بر قوای امنیتی در بخش غربی این شهر نیز حمله کردند. مسئولان رسانه‌های محلی گفتند که حداقل 3 تن از جنگجویان شیعه کشته شده و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال دو موتر بمب‌گذاری شده در نزدیک یک بازار در شهر بلدروس در حدود 70 کیلومتری شمال بغداد منفجر شد و حداقل 19 کشته و دست کم 30 زخمی بر جای گذاشت. جنگجویان کرد که از حمایت حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردارند، مبارزه‌شان را به داخل یک شهرک شمال شرقی سوریه گسترش دادند. این شهرک یک سنگر عمده جنگجویان گروه دولت اسلامی به حساب می‌آید. این چند روز پس از آن است که این گروه ده‌ها تن از عیسویان را در این منطقه اختطاف کردند. و هند تیم کرکت امارات متحده عرب را با تفاوت 9 شکست داد. بازی را نخست امارات متحده عرب در شهر پرت استرالیا آغاز کرد، اما آور 34 را تکمیل نکرده بود که در 102 رنز تمام بازیکنان خود را از دست داد و به هند 103 دوش هدف تعیین کرد. هند توانست که این هدف را در آور 19 با از دست دادن یک بازیکنش تکمیل نماید. پیش از این امروز در ادامه بازی های جام جهانی کرکت سال 2015 میلادی نیوزیلند با تفاوت 1 استرالیا را شکست داد. پایان خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
شنونده های عزیز، با عرض سلام، آب و هوای بامیان نسبت به دیگر شهرهای کشور در 12 ساعت آینده سرد پیش بینی شده است. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 18. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2. غزنی آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 6. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 19. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 14. و گردیز آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 4.
صفحه‌های تازه ترین مطالب خبری است و رامین کاکر مرا در بخش تکنیک همراهی می کند و حالا هم در کنار سایر مطالب این گزارش ها را در برنامه کنونی می شنوید. حکومت افغانستان سید الله مشهور بر رئیس خدایداد را که به شمول قتل و اختطاف در جرایم مختلف دست داشت اعدام کرد. مردم در این مورد این اقدام حکومت چی نظر دارند؟
در میباره اعدام رئیس خدایداد دولت بسیار خوب کار کرده، چون مردم میتونه آلی سر دولت خود اعتماد کنه که مجرمین هم میتونه که به سزای اعمالش برسانه.
آیا نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان برف کوچ های اخیر در برخی ولایات به گونه درست صورت میگیرد؟
حکومت ما بنابر عدم توانایی و ظرفیت و بنابر ای که اداره ملی مبارزه با حوادث نمیتونن در یک دو یا سه ولایت کمک رسانی بکنن.
سایر گزارش ها را نیز در این برنامه دنبال نمایید. حکومت افغانستان سید الله مشهور بر رئیس خدایداد را که به شمول قتل و اختطاف در جرایم مختلف دست داشت اعدام کرد. یک منبع معتبر در حکومت افغانستان که نخواست از وی نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفت رئیس خدایداد روز شنبه در کابل اعدام شد. رئیس خدایداد بعد تاریخ 24 مای استانبول از سوی نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی طی یک عملیات خاص در ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت شده بود. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
سید الله مشهور به رئیس خدایداد که باشنده اصلی ولایت خوست بود قبل از چاشت روز شنبه در زندان پلوچرخی کابل اعدام شد. یک منبع معتبر حکومتی که نخواست از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی تطبیق حکم اعدام بالای رئیس خدایداد را تایید کرد. رئیس خدایداد در 24 ماه سنبله سال روان از سوی نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی طی یک عملیات خاص در ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت شد. در این حال رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در هنگام محاکمه مجرمین باید تمام معیارهای یک محکمه عادلانه رعایت شود.
در مورد رئیس خدایداد و هر آن فردی که در جرایم مختلف دست داشتند تاکید ما این بوده که در هنگام محاکمه آنان باید تمام معیارهای یک محکمه عادلانه باید در آن مراعات شود.
پیش از این برخی از نهادهای دفاع از حقوق بشر و مردم عام بعد از محکوم شدن رئیس خدایداد گفته بودند که حق باید به حقدار سپرده شود و باید مطابق قانون رئیس خدایداد مجازات شود. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی امنیت ملی بعد از گرفتاری رئیس خدایداد گفته بود که یکی از مجرمین بزرگ، خطرناک، ظالم، چالاک و حرفه‌ای تاریخ معاصر افغانستان گرفتار شده است. رئیس خدایداد چند قبل از سوی یک محکمه در کابل با اعدام و چند تن از همکاران او به حبس محکوم شدند. رئیس خدایداد در سالهای اخیر با جرایم چون قتل، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و لتوکوب شدید افراد متهم بود که این همه اتهامات از سوی محکمه در مورد وی ثابت شد. پیش از این حکومت افغانستان 4 تن از عاملین قضیه تجاوز جنسی بالای شماره از زنان در ولسوالی پغمان و حبیب الله استالف 1 تن از اختطافچیان را اعدام کرده است. در همین حال شماره از باشندگان کابل نیز تطبیق حکم اعدام بالای رئیس خدایداد را می ستایند.
باشنده کابل هستم ولی هستم در میباره اعدام رئیس خدایداد دولت بسیار خوب کار کرده، چون مردم میتونه آلی سر دولت خود اعتماد کنه که مجرمین هم میتونه که به سزای اعمالش برسانه.
اسم امردین است، از یک باشنده کابل. بیداری کار خوب شد. این حال دیگه آدم های خرابی کلان کلان یک در عذر میکنن. در غیر از اگه این نمیشد امکان داشت امیال بسیار اوضاع خراب بود. با خدای قدر دوست فریمان شده در اشار کابل که هیچ حسابش هم متوفین گرفته نمیتونن. من خودم شخصا متعقن شدم که یعنی تطبیق میشه قانون.
در 13 سال گذشته هرچند موارد اعدام مجرمین کمتر به مشاهده رسیده، اما پس از تشکیل حکومت وحدت ملی این چندمین بار است که مجرمین قضایای مختلف اعدام میشوند. گفته میشود که مجازات افراد چون رئیس خدایداد خواهد توانست در کاهش جرایم در افغانستان مفید و مؤثر واقع گردد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
در امی حال ریاست امنیت ملی نیز تایید کرده که رئیس خدایداد امروز ساعت 11:30 در حضور نماینده لوی سرانوالی و وکیل مدافع در زندان پل چرخی اعدام شده.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شماری از فعالان جامعه مدنی و شهروندان کشور از نحوه کمک رسانی برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی و برفکوچها در ولایات، به خصوص در ولایت پنجشیر، از سوی حکومت انتقاد کردند. آنها بر روز شنبه در یک نشست خبری گفتند تا حال هیچ اقدام مؤثر برای نجات گیرماندگان از برفکوچها در ولایات صورت نگرفته و حکومت در این راستا بسیار ضعیف عمل کرده است. اما اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید از همه امکانات موجود برای نجات مردم در مناطق آسیب پذیر کار گرفته شده و تلاش ها به شدت جریان دارد. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
با وجود ابراز همدردی و تلاش های حکومت برای نجات گیرماندگان برفکوچ های اخیر در برخی ولایت افغانستان، شماری از فعالان جامعه مدنی و شهروندان کشور این تلاش ها را ضعیف و غیر مؤثر می خوانند. آنان به روز شنبه در نشست خبری گفتند با گذشت 3 روز از وقوع برفکوچ های شدید در ولایت پنجشیر هیچ کمک مؤثر برای آسیب دیدگان صورت نگرفته است. رحیم جامعه، یکی از فعالان جامعه مدنی، تاکید کرد که هرگاه حکومت در این زمینه به گونه جدی توجه نکند، وقوع حوادث احتمالی بعدی عواقب بدی را در پی خواهد داشت.
حکومت ما بنابر عدم توانایی و ظرفیت و بنابر ای که اداره ملی مبارزه با حوادث نمیتونند در یکی دو یا سه ولایت کمک رسانی بکنند، هرگاه حجم این فاجعه وسعت پیدا میکند، اونجا اینا چیکار خواهند کرد؟ واقعا نگران هستیم ما.
آنان با صدور اعلامیه از حکومت، جامعه جهانی، تجار، مردم، نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان و کشورهای همسایه تقاضا کردند تا برای نجات جان مردم در ولایت آسیب پذیر تلاش نمایند. بر اساس گزارش ها، وقوع برفکوچ ها و جاری شدن سیلاب ها ظرف چند روز اخیر در برخی از ولایت افغانستان تلفات و خسارت زیادی را به بار آورده است. با گفته فعالان جامعه مدنی، تا حال 200 نفر در برفکوچ های ولایت پنجشیر جان داده و 30,000 نفر در ولسوالی های پریان و درای ولایت پنجشیر با تهدید درجه اول مواجه هستند. پس از وقوع برفکوچ ها در شماره از ولسوالی های پنجشیر، رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به خاطر همدردی با مردم وارد آن ولایت گردیده و دستور دادند تا کمیته به هدف کمک به آسیب دیدگان ایجاد گردد. در ضمن، حکومت افغانستان به خاطر وقوع حوادث اخیر و تلفات ناشی از آن در ولایت 3 روز را در کشور ماتم ملی اعلام کرد. محمد اسلم سیاس، معاون این اداره، در صحبت با رادیو آزادی برای رفع نگرانی های مردم اطمینان داد که هیچ مشکل برای رسیدگی به آسیب دیدگان وجود ندارد.
هفت عرض وسیله برای پاکوری، کرکا و راهایی که مسدود است در ولایت پنجشیر توظیف شده که کار نباشد در جریان دارد و در این زمان در سایر ولایات هم مقدار وجود نقدی مواد غذایی، مواد غیر غذایی و مسائل بهداشتیشان را در نظر گرفتیم. اطمینان میکنیم که دولت آماده است در هر گوشه افغانستان که مشکلی ایجاد شود، مشکل اینا مرفوع شود.
در این حال، فعالان جامعه مدنی با انتقاد از عدم توجه مسئولان حکومت به مشکلات آسیب دیدگان رانش زمین در ارگوی بدخشان تاکید میکنند که در خصوص کمک به آسیب دیدگان حوادث اخیر نباید بی‌توجهی صورت گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شما رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شورای ولایتی زابل میگوید افرادی که هفته گذشته در این ولایت ربوده شده بودند در نزد افراد مربوط به داعش یا گروه دولت اسلامی قرار دارند. این 30 تن در حالی که از هرات به سوی کابل در حرکت بودند در ولسوالی شاجوی ولایت زابل از سوی افراد مسلح اختطاف شدند. رئیس شورای ولایتی زابل روز شنبه به رادیو آزادی گفت مقامات محلی و موسفی دانه ولایت زابل برای رهایی این افراد تلاش‌هایشان را سرعت بخشیدند. در این حال، مسئولین امنیتی این ولایت ابراز امیدواری می‌کنند که این افراد در روزهای نزدیک رها می‌شوند. تمیم اخبر با جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای ولایتی زابل و برخی از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه میگویند افراد ربوده شده در این ولایت تا حالا زنده هستند و در قید افراد مربوط به گروه دولت اسلامی به سر می‌برند. عطا جان حق پرست رئیس شورای ولایتی زابل روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شماری از اعضای شورای صلح و مسفیدان این ولایت برای رهایی این افراد با ولسوالی خاک افغان این ولایت رفتند. آقای حق پرست می گوید دو روز قبل زمانی که بزرگان قومی ولایت زابل برای رهایی این افراد به خاک افغان رفته بودند، افراد مربوط به داعش یا گروه دولت اسلامی از صحبت با آنان در این مورد خودداری کرده بودند.
یک جرگه از شخصیت های سابق جهادی، علمای کرام و بزرگان قومی برای رهایی مسافرین که از زابل ربوده شده بودند به طرف ولسوالی خاک افغان در حرکت هستند. اختطاف کننده ها مربوط به گروه داعشند. در آن محل کمپ های خود را ایجاد کردند و با مسافران ما هیچ ملاقات نکرده بودند. یک خوشبینی وجود دارد، به خاطر که طالبان از کویت شروع تا شاجوی همه بزرگان و قمندانانشان با ما در این رابطه در تماسند و اطمینان دادند که این افراد را از نزد گروه دولت اسلامی رها خواهند کرد.
بر اساس گزارش ها حدود 30 تن از مسافرینی که از ایران برگشته بودند و از هرات به سوی کابل در حرکت بودند، روز دوشنبه هفته گذشته در مربوطات ولسوالی شاجوی ولایت زابل از سوی مردان مسلح ربوده شدند. هرچند بعد از اختطاف این افراد گفته شد که هویت ربایندگان مشخص نیست، اما رئیس شورای ولایتی زابل تایید می کند که افراد ربوده شده در ولسوالی خاک افغان این ولایت در قید گروه دولت اسلامی می باشند. به گفته وی خاک افغان یکی از ولسوالی های ناامن ولایت زابل می باشد که در حال حاضر در تصرف مخالفین مسلح دولت قرار دارد. رئیس شورای ولایتی زابل می گوید برای رهایی این افراد از نزد گروه دولت اسلامی طالبان از موسفیدان این ولایت دو روز وقت خواسته بودند که امروز این ضرب الاجل به پایان می رسد. از سوی هم برخی از نمایندگان مردم زابل در ولسی جرگه می گویند طالبان مسلح با موسفیدان این ولایت اطمینان داده اند که برای رهایی این افراد از هیچ تلاش دریغ نخواهند ورزید. حمید الله توخی در صحبت با رادیو آزادی گفت به خانواده های افراد ربوده شده و مردم افغانستان اطمینان داد که همه افراد ربوده شده زنده هستند و تا حالا آسیبی به آنان نرسیده است. در این حال غلام سخی روغلی و نای قماندان امنی ولایت زابل نیز برادی آزادی گفت تلاش های آنان برای رهایی این افراد به گونه جدی جریان دارد.
موسفیدان را که به ولسوالی خاک افغان فرستاده بودیم دوباره برگشتند. طالبان 4 روز مهلت خواسته و گفتند که خانه به خانه تلاشی میکنند و این افراد را پیدا خواهند کرد و این یک روشنی است که این افراد برای بازیابی آنان تلاش میکنند. طالبان محل برای پیدا کردن آنان اقدام کردند و گفتند که هر جایی که باشند آنان را پیدا خواهند کرد. در کنار این ما هم به ارگان‌های کشفی خود وظیفه سپرده‌ایم تا موقعیت آنان را تثبیت کنند و ما آمادگی داریم زمانی که از مراجعه مربوطه بالای ما امر شود اقدام خواهیم کرد.
اختطاف این افراد در ولایت زابل مردم به خصوص افرادی را که در مسیر شهرهای کابل قندهار رفت و آمد میکنند نگران ساخته و میگویند که این مسیر از امنیت لازم برخوردار نمی باشد. آنان از حکومت میخواهند که در کنار تلاش برای رهایی این 30 تن باید امنیت شهرهای کابل، هرات و شهرهای دیگر افغانستان را نیز تامین کند تا در آینده چنین رویداد بار دیگر تکرار نشود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات ولایت هلمند میگویند مخالفین مسلح صدها خانواده را در ولسوالی مارجه این ولایت به محاصره گرفتند. اما ولسوال مارجه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به زودی این ولسوالی از وجود مخالفین مسلح تصفیه شده و این خانواده ها نجات خواهند یافت. بزرگان قومی ولایت هلمند از حکومت این کشور و مخالفین مسلح می خواهند تا به این گروگیری پایان بدهند. اما وزارت دفاع افغانستان مسئله گروگان گرفتن این خانواده ها را رد می کند. و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که چند روز از محاصره 400 خانواده در ولسوالی مارجه هلمند می‌گذرد، ولسوال مارجه اطمینان می‌دهد که به زودی این افراد با کمک نیروهای امنیتی از این وضعیت نجات خواهند یافت. احمد شفیع سولعمل به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از آن که نیروهای امنیتی عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی مارجه برای انداختند، مخالفین مسلح هنگامی که در محاصره قرار گرفتند، این تعداد افراد ملکی را به حیث سپر استفاده کردند. آقای سولعمل گفت به خاطر حفظ جان افراد ملکی تلاش جریان دارد، اما اقدامات در این رابطه محتاطانه پیش برده می شود.
دولت قادر به این هست که از تمام امکانات و تجهیزات و سلاح سکلی خود استفاده بکنه، ولی به منظور جلوگیری از تلفات ملکی عملیات ما با بسیار احتیاط و تطانه پیش میره و ما هر نوع اقدام را که این افراد از جنگ مخالفین برهانیم، تمام نوع اقدامات با هماهنگی با قوتهای خود و تحت رهبری اداره ولایتی پیش خواهد برد.
گفته می شود که سه روز به این طرف حدود 400 خانواده در منطقه تریخناور ولسوالی مارجه سوی مخالفین موصله به محاصره گرفته شدند. گزارش های وجود دارند که مخالفین موصله در برابر در ورودی منازل این خانواده ها ماین گذاری کردند. این در حال است که از حدود دو هفته بعد این سو عملیات تصفیوی زیر نام ذوالفقار در شماری از ولسوالی های هلمند از سوی نیروهای امنیتی برا انداخته شده است. عبدالسلام یکی از بزرگان قومی ولسوالی مارجه میگوید طالبان مصالح این افراد را به خاطر به محاصره گرفتند که آنان این مخالفین مصالح را ضعیف خطاب کرده بودند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد 400 خانواده به گروگان گرفته شدند.
این خانواده ها در محاصره طالبان قرار دارند. برای آنان اجازه بیرون رفتن را نمی دهند و طالبان در این منطقه سنگر گرفتند و به اصطلاح طالبان این خانواده ها را که کاملا افراد ملکی هستند و سلاح ندارند به گروگان گرفتند.
اما وزارت دفاع افغانستان مسئله محاصره و گروگانگیری این 400 خانواده را رد می کند. دولت وزیر یک سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت عملیات نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی به شکل موفقانه آن پیش می رود.
در هلمند عملیات ماریبوی جریان دارند. اونجا ماین ها زیاد کار شدن، مگر کسی را که با گروگان گرفته باشند ما از این اطلاع ندارم. ما پرسان کردم قماندانی که در راست عملیات هستن، اونا گفتن که عملیات جریان دارن و بسیار موفقانه به پیش میرن. کدام مشکل جدی اونجا نیست؟
طالبان مصالحه تا کنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. ولسوالی مارجه ولایت هلمند در غرب شهر لشکرگاه واقع است و به عنوان یکی از نقاط ناامن کشور شناخته شده است. شمار مردم با ابراز نگرانی از محاصره و گروگانگیری 400 خانواده در این ولسوالی از حکومت می‌خواهند تا هرچه زودتر زندگی این تعداد افراد ملکی را از تهدید نجات دهد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید طرح استراتژی ملی را تکمیل کرده و به زودی در مؤسسات تحصیلات تطبیق خواهد شد. محمد عثمان بابوری سرپرست این وزارت به روز شنبه طی یک سمینار تحقیقی گفت با تطبیق این طرح کیفیت درسی در مؤسسات تحصیلات عالی بهبود خواهد یافت. در این سمینار شماری از متخصصین خارجی هم دعوت شده بود و آنان از تهیه این طرح استقبال کردند. جزئیات بیشتر در گزارش نگین جهان‌آرا.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان به هدف بالا بردن کیفیت درسی در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی یک طرح استراتژیک ملی را در نظر گرفته است. این وزارت به همین هدف روز شنبه سمینار دروزه‌ای را با اشتراک متخصصین بخش معارف و تحصیلات عالی راه اندازی کرد. محمد عثمان بابری سرپرست وزارت تحصیلات عالی اظهار امیدواری نمود که با عملی شدن این طرح مشکلات این وزارت تا حدی حل گردد.
مطابق پلان قبلی قرار بود که تعداد خواهرای ما به تحصیلات عالی امسال به 35% برسد، ولی ما هنوز 20% هستیم. ببینین عقب مان هستیم. ما باید راهکارها شیوه های معقول را پیشه کنیم که به این مشکل فائق بیاید. مؤسسات خصوصی ما تعداد از یا به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده و این مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از نظر ما باید گوشه محکم و مهم خوب دارن داشته باشد.
آقای بابوری میگوید برای حل مشکلات در وزارت تحصیلات عالی و بهبود کیفیت درسی در پوهنتون‌ها این طرح تحت نظر متخصصین داخلی و خارجی ترتیب شده و حالا گفتگوهای برای چگونگی عملی شدن آن ادامه دارد. در این ورکشاپ شماری از متخصصین خارجی نیز اشتراک داشتند و این طرح را مهم و عملی خواندند. دکتر فرید هیوارد یکی از متخصصین خارجی در مورد طرح استراتژی ملی وزارت تحصیلات عالی میگوید
پیروزی ما فکر میکنم در دو نقطه مهم نهفته است. اول اینکه تمام این پروسه با همکاری پیش رفت و دوم تایید نمودن یک تعداد زیاد استادان و رهبران فاکولته ها در مورد عقب ماندن افغانستان به مدت 30 سال از تمام جهان است و حالا وقت دوباره بهبود بخشیدن وضعیت تحصیلات عالی این کشور است. مسئولین بسیار با اراده خالص کار نموده اند، اگرچه این یک چالش چالش بزرگ است در مقابل ما، اما من مطمئن هستم که شما باز هم مانند گذشته پیروز خواهید شد.
در این سیمینار مقامات وزارت تحصیلات عالی در مورد بودجه این پروژه نیز صحبت کردند و از نهادهای دولتی و مؤسسات خارجی خواستند تا در این بخش با آنها همکاری نماید. با وجود اینکه تلاش‌ها جهت بالا بردن کیفیت تعلیم در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان جریان دارد، اما محصلین و استادان می‌گویند که هنوز هم نصاب تعلیمی در پوهنتون‌ها کهنه بوده و این مشکل از میان برداشتن نشده است. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
ساعت 5:30 به وقت کابل شد. اکنون سرخط مهمترین خبرها را از ستار فروغ می شنوید.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تایید میکند که سیدالله مشهور به رئیس خدای داد امروز اعدام شد. این ریاست با نشر یک اعلامیه گفت که رئیس خدای داد به جرم سرقت‌های مسلحانه، قتل و اختطاف اتباعی داخلی و خارجی به دار آویخته شد. شماره از فعالان جامعه مدنی افغانستان از نحوه کمک رسانی به آسیب دیده های برف‌کوچ‌های اخیر در این کشور انتقاد میکنند. مسئولان محلی ولایت تخار میگویند در انفجاری یک بالون گاز 4 عضو یک خانواده امروز در این ولایت کشته شدند. ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته بررسی روسیه میگوید که تحقیق کننده ها روی چندین انگیزه احتمالی قتل بوریس نمتسوف، سیاستمدار برجسته مخالف حکومت روسیه کار میکنند. نمتسوف دیروز در نزدیک کرملین در مسکو با ضربه گلوله کشته شد. برخی از سیاستمداران روسی، رهبران جهان و اعضای سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر کشته شدن بوریس نمتسوف، سیاستمدار برجسته مخالف حکومت روسیه و معاون سابق صدر اعظم این کشور را محکوم کردند. جنگجویان گروه دولت اسلامی بر شهر سامرا در شمال عراق حمله کردند. در اینجا قوای امنیتی و گروه‌های ملیشه شیعه قبل از یک عملیات تهاجمی پیشبینی شده بر مواضع گروه دولت اسلامی گرد هم آمدند. رئیس جمهور باراک اوباما لایحه بودجه یک هفته ای را برای وزارت امنیت داخلی آمریکا امضا کرد تا این وزارت کارش را ادامه بدهد. و هند تیم کرکت امارات متحده عرب را با تفاوت 9 ویکت شکست داد.
و حالا هم اخبار ورزشی را همیرا الکوزه پیشکش می کند.
آینه روز ورزش.
مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند شفیق الله شفق، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، روز گذشته به هدف اشتراک در مسابقات بین المللی کرکت 2015 به استرالیا رفت. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت میرویس اشرف، بیتسمن و بالر تیم افغانستان در مسابقات بین المللی کرکت 2015 در جریان بازی با سریلانکا زخمی شد. شفیق الله شفق، بیتسمن و ویکت کیپر تیم ملی کرکت افغانستان، به جای وی در این مسابقات اشتراک خواهد کرد. این در حال است که بازی بعدی افغانستان روز چهارشنبه در مقابل تیم میزبان یعنی استرالیا انجام خواهد شد. در بازی اول امروز تیم‌های استرالیا و نیوزلند با هم به میدان رفتند. اولا تیم استرالیا بیتینگ نموده و در اور 33 با از دست دادن تمام بازیکنانش برای نیوزلند 152 دوش هدف تعیین نمود. تیم نیوزلند توانست با از دست دادن 9 بازیکن در اور 24 به این هدف برسد. بازی دوم در سلسله جام جهانی کرکت میان تیم‌های هند و امارات متحده عربی ادامه دارد. قرار است امروز 4 تیم دوره نیمه نهایی مسابقات گروه بی فوتبال کابل مشخص شود. بصیر قیومی، معاون فدراسیون فوتبال کابل، بر رادیو آزادی گفت در بازی امروز این مسابقات تیم محسن شهید در مقابل تیم جوانان الفت به میدان می رود و افزود برنده بازی امروز آخرین تیم خواهد بود که به مرحله بعدی راه پیدا می کند. و افزود تیم‌های شاکلب، جهش و شها قبلاً به مرحله نیمه نهایی راه پیدا نموده و با مشخص شدن برنده بازی امروز 4 تیم مرحله نیمه نهایی تکمیل می شود. و افزود هدف از این مسابقات انتخاب بهترین بازیکنان گروه بی فوتبال کابل می باشد. به گفته قیومی، بازی اخیر این مسابقات روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود.
نهادهای ناظر انتخاباتی هشدار می‌دهند که مداخله خارجی ها و اختلاف نظرها در حکومت برای تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان را به یک بحران تازه خواهند کشاند. مسئولان این نهادهای ناظر می‌گویند بازیگران داخلی و خارجی برای تامین منافعشان نمی‌خواهند کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ایجاد شود. در همین حال معاون سخنگوی ریاست جای افغانستان می‌گوید که بر سر ایجاد این کمیسیون رئیس جای و رئیس جمهور توافق کردند و پس از موافقه روی گزینش اعضای آن این کمیسیون ایجاد خواهد شد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در انتظار فرمان رئیس جمهور، اما تأخیر در ایجاد آن نگرانی های برخی از نهادهای ناظر انتخابات را به همراه شده است. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید افرادی در داخل و بیرون از حکومت وجود دارند که تلاش میکنند تا کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ایجاد نشود. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این نهاد تاکید میکند که عدم هماهنگی در حکومت وحدت ملی و مداخلات داخلی و خارجی در ایجاد این کمیسیون یک چالش را به وجود آورده است و اگر این موانع از میان برداشته نشود بحران آفرین خواهد بود.
بازیگرایی که تلاش میکنن کاری صورت بگیره پیامدهای منفی متاسفانه داره، هم از نقطه نظر زمانی که اگر قرار باشه کمیسیون ایجاد شود در تنگاتنگی قرار میگیره کمیسیون و بر اساس کمبود زمان شاید نتونه ساخته شود باید بره، و اگر انتخابات با این وضعیت برگزار میشه بدون تغییر شاید ما انتخابات شفاف آزاد عادلانه و سرتاسری نخواهیم که خودش یک ضربه بزرگ به دستاورد 10 ساله و دموکراسی جهان افغانستان.
موجودیت تقلب و مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری گذشته این نگرانی ها را به میان آورده است که اگر سیستم انتخاباتی افغانستان اصلاح نشود، انتخابات ولسی جرگه نیز با چالش های جدی همراه خواهد بود. اما شماری از نهادهای ناظر انتخابات می گوید باورها بر این است که برخی از دست ها می خواهند از ایجاد این کمیسیون جلوگیری کنند. به باور این نهادها تأخیر در ایجاد این کمیسیون سبب خواهد شد تا اصلاحات به گونه درست در نظام انتخاباتی کشور به وجود نیاید. بیش از 5 ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد. اما تا اکنون از ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که یکی از توافقات رئیس جمهور و رئیس اجرایی خوانده می شود خبری نیست. حال جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی می گوید که رئیس جمهور و رئیس اجرایی بر ایجاد این کمیسیون توافق کردند و بر سر تغییر در گزینش اعضای این کمیسیون و مدت زمان کوریان گفتگوها ادامه دارد.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای ایجاد این کمیسیون توافق کردند، اما تنها 2 موضوع باقی مانده است. یکی آن تعداد از این کمیسیون است که از 9 تن به 11 تن باید تغییر کند و دیگر کمیسیون پس از ایجاد تا چه زمانی به کار ادامه دهد و رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای ایجاد آن طرح را نیز امضا کردند.
هفته گذشته ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفت که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تا 2 روز دیگر ایجاد می شود و این کمیسیون از 7 تا 9 تن عضو خواهد داشت که 3 تن از اعضای آن از سوی رئیس جمهور، 3 تن از سوی رئیس اجرایی و 3 تن دیگر به نمایندگی از نهادهای جامعه مدنی در این کمیسیون حضور خواهند داشت. با این حال نهادهای ناظر انتخاباتی نگرانند که دستهای در تلاشند تا به هدف مداخله در انتخابات آینده کسانی را در این کمیسیون جابجا سازند که بتوانند خواستهایشان را برآورده سازند. پیش از این برخی از مقامات خارجی به شمول اتحادیه اروپا بر اصلاحات در سیستم انتخاباتی این کشور تاکید کرده و گفته است که اگر این سیستم به گونه درست اصلاح نشود، آنان با پروسه انتخابات این کشور همکاری نخواهند کرد. حال دیده شود که حکومت افغانستان کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را چه زمانی ایجاد خواهد کرد و تا چه اندازه خواهد توانست که قناعت جامعه جهانی و نهادهای نظارت کننده از انتخابات این کشور را به دست آورد.
گفت و شنود
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
نشر تصاویر کبرا خادمی فعال فرهنگی با لباس آهنین در سایت های اجتماعی، عکس العمل های تند فعالان حقوق زن و استفاده کنندگان رسانه های اجتماعی را برانگیخته است. این حرکت وی نظریات متفاوت را در پی داشته است. کبرا خادمی پنجشنبه هفته گذشته با لباس آهنین در جاده های کابل به هدف مبارزه با آزار و اذیت خیابانی زنان ظاهر شد. نظیفه محبوبی در کابل در گزارش به نظریات فعالان حقوق زن و استفاده کنندگان رسانه های اجتماعی در این مورد پرداخته است.
از ظاهر شدن خانمی با لباس آهنین در جاده های کابل به خاطر مبارزه با آزار و اذیت خیابانی، کس با گرمی ستایش کرد و کس همان را با تندترین الفاظ محکوم کرد. اما این خانم که کبرا خادمی نام دارد، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که وی هنر خود را به نمایش گذاشته است و به درک مردم کاری ندارد.
در اصل این دایلوگی که خودم ایجاد کردم، این یک حرکت هنری هست. ولی من خودم میخوام از هنرم حرف بزنم تا یک ما بگم که من همچی هدفی داشتم، من میخواستم این توی خم شعار بزنم. من به درک مردم کاری ندارم.
کبرا خادمی روز پنجشنبه هفته گذشته در حال در شهر کابل ظاهر شد که لباس آهنین بر تن داشت و گفت که می‌خواهد با پدیده آزار و اذیت خیابانی زنان مبارزه کند. در این حال فتانه گیلانی فعال حقوق زن می‌گوید که چنین حرکت نمادین شایسته یک دختر مسلمان نبوده، بلکه بیشتر توجه برخی از افراد بیکار و ولگرد را به خود جلب می‌کند.
دلم خفه شد که چطور یک دختر افغان، یک دختر مسلمان در کشور مسلمان این رقم مثلا کارایی را کنن که اکنون چیز نداره کارم بگوید که تغییر میتونه بیاره. باید یه درک من فکر میکنم یک دختر جوان بغیر از اینکه چند تا بیکاره را متوجه خود بسازه.
کبرا خادمی با این حرکتش در سایت های اجتماعی مانند فیسبوک نیز از شهرت خاص برخوردار شد و بیشتر استفاده کنندگان این سایت ها از وی با سخنان تند و رکیک یاد کردند. حمیده وردک فعال حقوق زن در صفحه فیسبوک خود نوشته است که او مخالف این حرکت است. او می نویسد: خواهرم، هنوز غرور مرد افغان را در هیچ مرد دنیا پیدا کرده نمی توانیم. بر یک مرد انگلیس زنش وسیله است، اما بر یک مرد افغان زنش نیم ایمانش، ملکه خانوادهش، عزت و قوم قبیلهش می باشد. فرد دیگری به نام الهام گفته است: کبرا خادمی به خاطر ویزای امریکا و اروپا این عمل را انجام داده است. نجیب صافی استفاده کننده دیگر فیسبوک گفته است: این دختر مامور کدام سفارت و یا مؤسسه خارجی است که به منظور انجام امورات خاص تعیین شده است. چند پیش یک خانم دیگر نیز با تن نیمه برهنه در جاده های کابل حاضر شد، اما دلیل این حرکت وی معلوم نبود. از سوی دیگر محبوبه سراج فعال حقوق زن این حرکت را نه درست و نه هم نادرست می خواند، اما می گوید این حرکت نشان دهنده این است که زنان و دختران افغان تا چه اندازه از آزار و اذیت خیابانی خسته شدند.
ما فکر میکنم که این حرکت به ذات خود نشان دادن یعنی ما چقدر مانده شدیم زمینجا، چقدر دخترها و زنهای زیر مملکت راستی مانده شدن از این آزار و اذیت های که اینا زنسی که در سرک های اینا میبینن متصل. این فقط آوردن توجه مردم به سر مسئله است.
خانم سراج پیشنهاد میکند که رسانه ها، خانواده ها و ارگان های تعلیمی و تحصیلی باید توجه لازم به کاهش آزار و اذیت خیابانی از زنان داشته باشند. در عین حال عده دیگری از استفاده کنندگان فیسبوک از حرکت کبرا خادمی با گرمی استقبال کردند. فرحناز فروتن خبرنگار افغان در صفحه فیسبوکش گفته است: خیلی از این لباس بدتان آمد، حالا شما که تنها با دیدن این لباس حس بد کردید، چطور میتونید به جای آن خانم باشید که مورد آزار و اذیت قرار گرفته است؟ مس کاون یک استفاده کننده دیگر فیسبوک نوشته است که: درود بر تو ای خانم عزیز که به خاطر راحت بودن من این همه اذیت ها را متحمل شدی، تا باشد فردا من راحت تر در کوچه و بازار بروم. علینا آزادمنش گفته است: آفرین بر تو، خوب توانستی در دهن برخی از مردهای گرک مانند بزنی. کبرا خادمی در حال دست به این اقدام بی سابقه می زند که آزار و اذیت خیابانی در کشوری مثل افغانستان به یک فرهنگ مبدل شده و پیش از این برخی از مدافعان حقوق زن از این مسئله ابراز نگرانی کردند. فعالان حقوق زن از حکومت می خواهند که اقداماتی را در زمینه جلوگیری از آزار و اذیت دختران و زنان در این کشور روی دست بگیرند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولان ریاست زراعت ولایت بدخشان از افزایش حاصلات پسته در این ولایت خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که سال گذشته بر اثر تغییر اقلیم تمام حاصلات پسته از بین رفته بود. در این زمینه همکارم اجملاریان از ولایت بدخشان گزارش تهیه کرده است.
حاصلات جنگلات پسته بدخشان 40% افزایش یافته است. مسئولان ریاست زراعت بدخشان از افزایش حاصلات پسته در این ولایت خبر می‌دهند. پسته یکی از محصولات مهم بدخشان را تشکیل می‌دهد. بر اساس معلومات اداره زراعت بدخشان که در حدود 14000 هکتار زمین را در این ولایت جنگلات احتوا می‌کند که 30% آن را جنگلات پسته در ولسوالی‌های یاوان، یفتل پایین، ارگو، کشم، تشگان و شهر بزرگ تشکیل می‌دهد. انجینیر محمد عالم عالمی رئیس زراعت و مالداری ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال گذشته حاصلات جنگلات پسته نظر به وضعیت اقلیمی از بین رفته بود، اما در سال روان باشندگان این ولایت بیش از 1000 تن حاصلات پسته را از جنگلات آن جمع‌آوری کرده اند.
این سال خوشبختانه حاصلات پسته در ولسوالی خوب بود و مردم بسیار رضایت داشتند و مارکتی بسیار خوب داشت. که بگیم 1000 تن تولیدات از یا برسه، پسته البته که با پیچاخ باشه، در مجموع در سطح بدخشان 14000 هکتار جنگلات احتوا میکنه و که 30% از این اگر پسته بوده باشه، برکه در 10 ولسوالی بدخشان جنگلات پسته وجود داره.
بر بنیاد گفته های عالمی که حاصلات بهتر پسته باعث رشد اقتصاد باشندگان این ولایت میگردد و میگوید که بدخشان یک ولایت کوهستانی بوده و نسبت به دیگر ولایت ها زمین های انوار زراعتی کم داشته و منابع عایداتی باشندگان برخی از ولسوالی ها وابسته به جنگلات پسته می باشد.
بر یک تعداد از ولسوالی های ما پسته یکی از منابع عایداتی بسیار کلان برای مردم این محل است و حتی در سالهایی که پسته اگر در ولسوالی ها حاصلش خوب باشه و مردم حتی اگر خشکسالی هم باشه باعث جلوگیری از مهاجرت مردم می شود، به خصوص در دو ولسوالی که یکی ولسوالی تشکان است و دیگه ولسوالی شهر بزرگ که دو ولسوالی و من زمین های للمی دارم، جنگلات بسیار پسته فراوان دارم در ولسوالی ها.
باشندگان ولسوالی هایی که در آن جنگلات پسته وجود دارد از افزایش حاصلات پسته سخن می زنند. حمیدالله علیزاده یک تن از باشندگان قریه سنگ کلان ولسوالی تشگان بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت یک مقدار پسته را که در فصل حاصلدهی پسته از جنگلات آن جمع‌آوری کرده است با فروش آن نیازمندی های خانواده اش را حل می سازد.
تشکر که تا حالا با ما بودید. حالا هم برنامه هوای تازه را دنبال کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، خدا کنه صحتمند باشین. چرا برخی از جوانان درس و تعلیم خود فدای شوق و ذوق‌های هنری میکنن و چقدر پرآسیب است؟ به گزارش اول برنامه خود دونستید. در مورد چله یا حلقه ازدواج چی باورهایی دارین؟ گزارش دوم برنامه را روی همین موضوع تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، قسمی که همه می فهمیم و میگن نوجوانی یکی از حساس ترین دوره های زندگی به شمار میره. شماری از جوانان این مرحله اساسا با خیالات سپری میکنن. مثلا امروزه برخی از جوانان علاقمندی بیشتر به ورزش، آوازخوانی، دکانداری و مدل شدن دارن و این امر سبب شده که چندان توجهی به ادامه تحصیل نکنن، چون فکر میکنن که با رسیدن به شهرت همه چیز به دست میارن. از او جمله جوانان عبدالودود فارغ صنف 12ام لیسه محمد علم فیضات است که علاقه زیاد به ورزش داره. او چنان مشغول ورزش مورد علاقه شده که درس و تحصیل به فراموشی سپرده.
در حال حاضر دیگه من شوق علاقه بیشتر به ورزش زیادتر داشتم. ورزش بادی بلدری و کانفو و گپو، خب مقصد در کانفو میرم، در بادی بلدری هم زیادتر وقت دیگه در ورزش وقت ما را ضایع ساختم. میخواستم و شوق علاقه زیادترم در ورزش بود، به خاطر از اینکه هر چی که شوق انسان میباشه کوشش کنه کوره فراموش نکنه به ترقی بتا یا پشت امور گرفته بره. من دیگه فعلا در ورزش بسیار کوشش کرده رئیسم که یک جای خدا برسونم، پشیمان خواستم چرا نیستم، خب مگم بازم سر شوقم از پشیمانیم کده شوق زیادتر سنوازی.
عبیدم که همیشه غرق در تماشای برنامه های تلویزیونی است و از دیدن برنامه هایی که سبب تشویق جوانان به موسیقی و آوازخوانی میشه لذت میبره. او بیشتر وقت خود به تمرین درس های موسیقی سپری کرده تا بتونه داینده یک شخص مشهور شوه و نامش سر زبان ها بفته و درس مکتب فراموش کرده و مصروف ادامه کورس های آوازخوانی و موسیقی شده.
ما از طفولیت علاقه داشتم که آواز بخوانم دیگه، مادر پدرم ما را مکتب روان کردن. خب ما اونا را زیاد گفتم که ما باید درس میخوانم ولی زیادتر ما باید در کورس موسیقی برم، اونا سرم فشار آوردن که نه اول درس بخوان. خود اصلا فهشته که رسیدم از نسبت به درس موسیقی و بسیار موسیقی و آوازخوانی بسیار خوشم میامد. من کورس های موسیقی را تعقیب کردم، بالاخره از نو که شد دیگه ما درس های مکتب از پیشم ماند، چرا که ما گفتم ول دیگه زندگی سو موسیقی سو علاقه که دارم دیگه نخواستم که مکتب پیش ببرم. با ازمو خاطر دیگه ما خواستم که در بین مردم مطرح شوم و در تلویزیون ها مرا نشان بدن، در رادیو صدای ما باشه. از خاطر زیاد شوق و علاقه به موسیقی و شهرت خود داشتم.
میگن عشق و علاقه داشتن به چیز گام نخست کامیابی است، اما اگر با کسب علم و دانش همراه باشه ارزنده و مثمر است. احمد سمیر محصل پانزده حقوق یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگه:
من فکر میکنم بی خوب است که آدم پیش از اینکه به یک مسلک آغاز بکنه، دو مسلک بیشتر از همه مهمتر است که خوب بفهمه و دو معلومات زیاد داشته باشه. این بسیار خوب است. من چندین مثالش براتون میتونم بگم و یکی از اونم این است که ما یکی از دوستای ما میشناسیم هستم که ورزشکار هستن، ورزش میکنن، در پاری از اون وقت ازی است که باید اینا تعلیم مان بکنن و این ورزش که وقت شانه گرفتن که حتی اینا ناکام ماندن در مکتب، اما بازم در پاریش در ورزش بسیار خوب بودن، مدال های آوردن که بسیار خوب است. اما مهمتر از او پیش ما اینمی هست که باید اول علم باز بعد از او مکار مسلک رکونا خوش دارن و بیدارن.
آخرین ناله سو زنده سرها داره، شب تاریک پرو زنده سرها داره.
اگر شهرت به دست آمد زمینه و زمان تحصیل هم با آسانی به دست میاد. نظام الدین احمدی محصل پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل نظر خود این قسم میگه که اگر در یک رشته ورزشی و هنری جوانان خود مصروف کنن و به صورت اساسی و به حیث یک رشته او را بخونن و به او مشغول شوند عیب نداره، اما قرار گذاشتن تحصیل به خاطر اینکه روز به نام آوازخوان در یک برنامه موسیقی تلویزیونی ظاهر شود کار درست نخواهد بود. پس جوانان نباید تحصیل خود فدای شوق و علاقه به مسائل قشری و جانبی کنند.
نظر من این است که بار اول باید هر جوانی که میخواد به یک رشته خود برسونه در پلیس رشته اولا باید به تعلیم خود آغاز کنه، چرا تعلیم است که انسان به هر جا میرساند و این کوشش نکنه که تعلیم خود یا درس خود ایلا کنه، گویا باشه آوازخوانی باشه یا افکار دیگه که باشه ای آغاز کنه، نه باید در قدم اول تعلیم خود یاد بگیره، باز بعد از اون میتونه به هر رشته که دلخواهش باشه برسد، چرا میگه انسان جوینده یا بنده است، هر کسی که کوشش کنه به هر جایی که بخواد میرسه. اما یک فرا هر قدر که بلند برای یا سطح همو آوازخانیش یا هر رشته ای که باشه، باز اگر سواد کامل نداشته باشه من فکر نکنم که کسی در جامعه از ستایش کنه، با چه خواسته که در خانواده فامیل یا دیگه یا دیگه. یک جوانی که میخواد اگر از راه تعلیم به هر انکشاف کنه در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح همو مملکت نام از به افتخار نامیده میشه که فلانی با سطح علم دانشی که داشت به اینجا رسیده، و جوانان باید همیشه کوشش کنن که از سطح علم دانش پیش برن، خصوصا تعلیم تربیت را نگه دارن.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. جانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه و میریم سراغ نمزدی و چله و حلقه ازدواج. میگن انداختن چله یا حلقه ازدواج در انگشت دست چپ یکی از قدیمی ترین رسم و رواج در جهان است و اولین کاربران حلقه ازدواج در مراسم ازدواج مصریان قدیم بودند. پس از او مسیحیان هم در حدود سالهای 900 میلادی از چله یا حلقه ازدواج در مراسم ازدواجشان استفاده میکردند. حالا در تمام جهان این رسم مروج شده و در افغانستان هم مردم در مراسم شیرنی خوری چله یا حلقه ازدواج به انگشت دختر را پسند میکنند.
دو یار با هم عقد محبت بستند، آغاز نشان تو زندگانی باشد. دو یار با هم عقد محبت بستند.
بنابر عقیده و باور بعضی ها چله بیانگر احساس پایداری و محبت در بین دو جوان میباشد و شماری از جوانان به این عقیده هستند که چله در انگشت چهارم دست چپ به خاطر پوشیده میشه که رگ این انگشت به طور مستقیم با قلب ارتباط داره. فرشته محصل یکی از پوهنزایی های پوهنتون کابل در این باره میگم.
چلالشی اقدامت تاریخی داره در افغانستان که از قدیما مردم به این رسم رواج پایدار هستن. بعضی ها داروسی استفاده میکنه، بعضی ها عموماً در مراسم شینی خوری زیادتر استفاده میشه که حلقه محبت و دوستی بین دو جوان میباشه. یک تعداد از جوانای ما این را فکر میکنن که برای خانم ها که زمانی که بعد از خانم خود یا بعد از نامزاد خود میکنن، فکر میکنن حلقه غلامی است بعد از اینا، نه چون که یا خودشان هم یال قره بعد از خود میداشته باشن، باید تا یک نظر نداشته باشن چون محبت و دوستی تو جوان بینشان نشان میده. من همچنان که مدت چند سالم از عروسی میشه و این حلقی که در دستم هستم، من بسیار دوستش دارم و محبت دارم به این، و زمانی که به این میبینم و طرفش نگاه میکنم فکر میکنم همو دوستی های سابق کمرای نامزدم داشتیم، گرچه حالی هم دارم بازم همون در نظرم تازه میشه و دوباره میده.
اولین دیدارت شمای خود
چله یا حلقه ازدواج نشانه پیوند دائمی بر زندگی مشترک بین دو جوان می باشد و امروز هم چله و پوشیدن او بخشی از مراسم ازدواج به شمار می رند. در سابق جوانان به اینکه دوستی و محبتشان بین یکدیگر دائمی باقی بانه در چله نامشان حق می کردند که در چله پسر نام دختر و در چله دختر نام پسر حق می شد. اما حالا این رسم کم کم از بین رفته و جوانان چله های ساده یا نگیندار نسبت به نامگذاری ترجیح می دن. احمد فیاض کارمند یکی از دفاتر دولتی درباره چله و ضرورت حفاظت از اون تا پایان عمر
در وقت نامزادی نشانی از پیوند محبت دو جوان است که هر دو جوان تمام آرزوها و محبت همدیگه خود در مو حلقه نامزادی خود میبینن. به طور مثال ما که چند وقت میشه نامزاد شدیم، هر لحظه که طرف حلقه نامزادی خود یا همی چله خود ما میبینم، محبتم نسبت به نامزادم بیشتر و بیشتر میشه و کوشش میکنم که این حلقه نامزادی خود تا آخر عمر از انگشت خود نکشم، به خاطر از اینکه نامزادم با بسیار محبت این در انگشت ما پوشانده و ما باید هم از حلقه نامزادی خود و هم از نامزاد خود خوب مواظبت بکنیم.
شام عروسی است دستت به دستم، تا زندگانی است یار تو بستم. شام عروسی است دستت به دستم، تا زندگانی است یار تو بستم. این حلقه زر بود یا دوباره، این حلقه زرد بود یاد داره. از عهد و پیمان از بند و بستم، تا زندگانیست یار تو بستم.
در سابق چله های میسی و برنجی هم ساخته می شد، اما حالا چله از طلا ساخته می شود و زرگرا به شکل و انواع گوناگون چله ها را دیزاین می کنند و در معرض فروش قرار می تن. سید حبیب یکی از زرگران شهر کابل درباره دیزاین ها و میزان فروش چله چنین می گه.
فعلا زیادترش جوانایی که از خارج می یا همینجا به حساب تعلیم کرده و تحصیل کرده هستن و پلاتین زیادتر خوش میکنن. کسایی هستن که و طلای ساده را هم میپوشه، یگان تا دختری به حساب بازو سنگاپوری های نگیندار خوش میکنن. همین سه نوع چله اعمال بابس و پروخته میشه. پلاتینش قیمت تر هستن، در قدم اول است. درجه دومش باز سنگاپوری نگیندار است. باز درجه سومش طلای ساده عادی هستن که از وقتای قدیم مود است. سابق ناما سوال حتمی بود که در چله دختر نام بچه نوشته می شود، در چله بچه نام دختر نوشته می شود. حال یک تعدادشی پشتی گپا زیادترشی نمی گرده. مقصد چله سوال حتمی است، اما نامش و قدر مهم.
دو یار با هم عقد محبت بستن، آغاز نشان تو زندگانی باشن. بارا بادا مبارک بادا، انشالله
و همچنان پندار عمومی آمی است که پوشیدن چله به معنای نشانه دوستی بین دو جوان می باشه و سبب تحکیم روابط و پایداری پیوند زندگیشان می شه. پس به می آرزومندی برنامه ای هفته هوای تازان به پایان می رسه. اما قبل از خدافیزی شما می تانین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده می تانین. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورت.
ان شاء الله مبارک بادا،
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.